بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز و نازنین شبکه تلویزیونی افق، در سومین سحر ماه مبارک رمضان بار دیگر این توفیق برای ما حاصل شد تا در خدمت شما باشیم و از این برنامه همسفره شما در سحرگاه رمضان بشیم. یک بحث متفاوت و خاصی از جنس بحث‌های قرآنی و بحث‌های دینی مطرح شده در دو جلسه گذشته با حاج آقای پناهیان. نکته‌ای داشتن ایشون در مورد اینکه می‌شود متفاوت تر از آنچه که تا امروز بوده در مورد ادعیه و در مورد قرآن بحث کرد و بهشون نگاه کرد تا امروز. خلاصه اگر بخوام از بحث عرض بکنم خدمت شما، نکته حاج آقا این بود که تا به امروز در مورد ادعیه به شکل احساسی نگاه می‌شده و در مورد قرآن به شکل عقلی. حاج آقا جای اینها رو برای ما عوض کردن و نمونه هایی گفتن از این که به نظر میرسه و در آیات و روایات هم هست که اتفاقا قرآن خیلی تاکیدش بر اینه که ما باید با احساسات باش مواجه بشیم و اتفاقا مفاهیم مهم و عمیق عقلانی در ادعیه میشه پیدا بشن. حاج آقای پناهیان، من سعی کردم یه بحثی رو از خلاصه جلسات قبل عرض بکنم اگر نکته ای هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوره. حالا باید یه مقدار تعابیرمون رو کاملتر کنیم به مرور زمان. من هم یک خلاصه ای از بحث گذشته عرض بکنم. ما دو موضوع رو در کنار یکدیگر جلو بردیم. یک شب از این بحث کردیم که گزاره های ادعیه گزاره های عقلانی هستن تا گزاره های عاطفی، اگرچه ما با این گزاره ها عشق میریزیم، با این جملات که در ادعیه هستن احساساتمون به غلیان میاد، ولی خوبه به همه خبر بدیم و خودمون هم بیشتر دقت کنیم که متون ادعیه فوق العاده متونی هستن که عقلانی هستن و حتی میخوام بگم غیر عاطفی هستن. مثلا متونی که ما فکر میکنیم عاشقانه باشن در حال عشق بازی به خدا، اینجوری نیستن متون ادعیه. حالا ما چرا باهاشون گریه میکنیم؟ این چیز اتفاق خوبیه، یعنی باید در مورد این تأمل کرد و صحبت کرد. ولی اگر ما درک کنیم متن‌های فوق العاده عقلانی و حتی به ظاهر غیر عاطفی ادعیه رو، بهتر میتونیم باهاش عشق بریزیم. این نتیجه رو داره. پس توجه به بعد عقلانی ادعیه یکی از موضوعاتی است که مورد غفلته و ما باید این غفلت رو برطرف کنیم. پیشنهادی که در جلسات قبل داشتیم بود که گاهی ادعیه رو اصلا مطالعه کنیم، همیشه در حال سوز و گداز اجرا نکنیم اون رو. گاهی ادعیه رو مورد دقت قرار بدیم و تحلیل کنیم و در موردشون فکر کنیم.
درسته.
دعا خیلی فکر برمی‌داره. دعا خیلی از انسان توجه عقلانی میخواد تا بعد به عاطفه برسه. این که خیلی ها زود با دعا میخوان رابطه عاطفی برقرار کنن بدون این که اون رابطه عقلانی رو برقرار کرده باشن، خب معمولا به نتیجه نمیرسن. بعد میگن که ما چرا هنگام دعا گریه‌مون نمیاد یا احساس دعای مناسب نداریم یا اینطور مسائل. این درباره دعا. در مورد قرآن هم گفتیم که از خودمون انتظار داشته باشیم پای قرائت قرآن عشق بریزیم. این مغایرتی نداره با فهم قرآن، با تدبر در قرآن. ولی وقتی میبینیم که اولیاء خدا از ما میخوان که ما با قرآن با احساسات مواجه بشیم، این انتظار رو وقتی خود قرآن از ما داره، وقتی خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از ما دارن، آدم یه جور دیگه با قرآن برخورد میکنه، یه جوری اندیشمندانه با قرآن برخورد میکنه که عشق بریزه. احسن. بازم اونجا اندیشه نفی نمیشه ها، من نمیخوام بگم عقلانی برخورد نکنیم با قرآن، فقط احساسات رو فراموش نکنیم.
چون غلبه یعنی با احساساته.
به ما فرموندن وقتی قرآن خونده میشه خوب گوش بدید،
بله،
خوب فکر کنید. این رو ما یادمون رفته که خوب هم باید گریه کنیم، یعنی این اتفاق باید طبیعی بیفته، نه اینکه آدم بخواد به خودش فشار بیاره علکی که گریه کنه. اگرچه من داستانی رو که اون شب گفتم، پیامبر اکرم به اون جوان گفت اگر نمیتونی گریه کنی خودتو به گریه بزن. این یعنی انتظار داشته باش از خودت که احساساتت پای آیات قرآن غلیان پیدا کنه، در اثر باز هم فهم، باز هم در اثر تعقلی که انسان درباره
درکی که از قرآن براش حاصل میشه،
آیات قرآن داره. خب برگردیم، پیشنهاد من این استش که امشب رو درباره دعا دوباره صحبت بکنیم و عقلانیت دعا رو مورد دقت قرار بدیم. ما وقتی که بتونیم یک رابطه عقلانی با دعا اساساً برقرار کنیم، عقلانیت ادعیه رو هم دقیقاً ببینیم، اون وقت بهتر آماده میشیم برای بهره بردن معنوی و احساس خوب پیدا کردن پای ادعیه. اینجا میخوام عرض کنم اگر گریه هم نکردیم اشکالی نداره، دعای ما دعای خوبی خواهد بود وقتی دعا رو عمیقاً باهاش یک رابطه عقلانی برقرار میکنیم. یکی از آیات قرآن که مشهوره درباره دعا، فلسفی دعا رو برای ما یه چیزی متفاوت از اون چیزی که باز فهم عرفی هست معرفی میکنه. من این آیه قرآن رو برای شما و بینندگان محترم قرائت میکنم. میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. و خدای شما گفت مرا بخوانید تا من جواب شما را بدهم، مرا بخوانید من پاسخ شما را خواهم داد، من برای شما پاسخی در نظر خواهم گرفت. خب بلا فاصله بعد می‌فرماید که کسانی که تکبر می‌کنند از عبادت من، همه مفسرین فرمودن اینجا عبادت یعنی دعا کردن،
درست،
کسانی که تکبر می‌کنند از عبادت من، من اونها رو با خاری به جهنم می‌برم. اینجا معلوم میشه که دعا کردن به نوعی وجوب داره. از وجوب که بگذریم، معنای و حقیقت این وجوب رو بخوایم مثلا توضیح بدیم، وقتی خدا میفرماید که من از بینندگان محترم تقاضا میکنم که خوب این آیه رو دقت کنن، وقتی میفرماید بخوانید منو تا من جواب شما رو بدم و بعد میفرماید اگر کسی تکبر بکنه من اون رو با خاری به جهنم میبرم، ازش یه معنای مهم به دست میاد و اون این استش که دعا کردن یعنی با ادب رفتار کردن نسبت به پروردگار و دعا نکردن یعنی بی ادبی. خب فلسفه دعا برای ما تغییر میکنه. دعا این نیست که شما هر موقع حال داشتی بری سر سجاده دعا. هر موقع لازم بود که ادب بورزی به محضر پروردگار باید بری مؤدبانه دعا بخونی. این ادب یکی از پایگاه‌های عقلانیت دعاست. شما با همسایه‌تون برخورد میکنی، میگی سلام علیکم، بفرمایید، خوشحال شدم شما رو زیارت کردم، یه کلماتی رو میگی که او خوشحال بشه، احترام خودتون رو دارید میرسونید، در حالی که الان اصلا حال نداری او رو ببینی، ولی میگی من حال نداشتنم به خودم مربوطه، الان همسایه است، او رو دیدم سوء تفاهم پیش نیاد،
ادب حکم
میکنه، باید کلماتی رو مؤدبانه بیان بکنم. ما یادمون باشه این دعا، این آیه قرآن میفرماد دعا ادب کردن به پروردگاره. اگر کسی دعا نکنه بی ادبی کرده. نمیفرماید که اگر کسی حال نداشت دعا نکنه اشکالی نداره، اگر کسی حال داشت بیاد دعا بکنه. حتی نمیفرماید اگر کسی نیاز نداشت دعا نکنه، اگر کسی نیاز داشت بیاد دعا بکنه. دعا رو به حال و نیاز وابسته نمیکنه، دعا رو به ادب وابسته میکنه.
از یه آگاهی میاد این که،
بله دیگه، ما آگاهانه فکر میکنیم در محضر خدا قرار داریم، الان زمان استجابت دعاست، الان زمانیه که امر شده به ما دعا بکنیم. خب اگر الان من دعا نکنم جز به مستکبرین از عبادت پروردگار قرار میگیرم، عن عبادتی. خب من نباید تکبر کنم، پس من باید تواضع کنم. خب خدایا، ببینید این دعا از سر ادبه، این یعنی فکر کردن.
بله.
این یعنی از سر اندیشه دعا کردن، این یعنی رابطه عقلانی برقرار کردن با دعا، نه رابطه عاطفی برقرار کردن با دعا. البته اشک و سوز و آه هم بیاد اشکال نداره، ما با اون مخالف نیستیم، موافقیم، پای قرآن هم تازه میگیم اشک بریزیم، ولی این پایگاهش رو از دست ندیم. ما اگر بذارید این قسمت آخر آیه قرآن رو ترجمه کنم، سیدخلون جهنم داخرین، میفرماد من اینها رو با خاری به جهنم میبرم، یعنی انگار بقیه آدم های بدی که باید برن دوزخ حالا یه جور دیگه دارن میرن، ولی اینها رو با خاری میبرم. این خیلی ترس در دل انسان ایجاد میکنه، ترسی که خشیتی که موجب ادب میشه. ابهت پروردگار عالم شما باید بالا باشه. خدا وقتی امر کرد، ماه رمضان ماه دعاست، خودم هول برش میداره نکنه دعا نکنم بی ادبی بشه. حداقل رفتار مناسب رو آدم به خاطر ادب انجام میده، حد اکثری آدم بخواد برخورد بکنه عاطفی برخورد میکنه. خب اینجا این آیه قرآن به ما میفرماد مؤمنین، شما با دعا رابطه حد اقلی بخواد برقرار کنید، سر ادب که باید برید دعا بکنید. اینجاست که آدم با اندیشه بلند میشه میره سراغ دعا. خب اگر این فلسفه رو از دعا ما قبول بکنیم در این آیه کریمه و اون مفهوم ادب رو به دست بیاریم، چون فرمود کسی دعا نکنه تکبر کرده، اینجا ما موجب میشه که حواسمون جمع باشه.
خیلی سنگین در مورد کسی که این آگاهی رو نداره و این تعقل رو نداره صحبت میکنه قرآن.
خیلی، یعنی این توبیخی که در این آیه هست یکم موجب میشه آدم از ماه رمضان حساب ببره.
دقیقا،
از سحرهای ماه رمضان حساب ببره. واقعا خیلی ها هستن میگن حسشو دارم برم نماز بخونم، حالا حسش نیست. این حس از کجا باید پیدا بشه؟ شاید دنبال یک احساسات غلیان یافته است. خب این صحیح نیست. یه برخورد عقلانی با دعا شما برقرار بکن، برخورد کن، یک برخورد عقلانی داشته باش. خب برخورد عقلانی یعنی یک توجیه عقلی. توجیه عقلی من چیه؟ ادب باید داشته باشم. زمان استجابت دعاست، من نباید ساکت باشم و الا ممکنه تکبر تلقی بشه. ممکنه؟ نه، فرمود تکبر تلقی میشه. این موجب میشه آدم از خدا حساب ببره، از رابطه با پروردگار عالم حساب ببره. بعضی ها منتظرن به خدا نزدیک بشن، خدا رو ببینن، ازش حساب ببرن، عظمت خدا رو درک کنن، ازش حساب ببرن، بعد ادب رعایت کنن. در حالی که برعکسه، ما وقتی که ادب رعایت بکنیم بر اساس اندیشمون، بعد کم کم عظمت خدا رو میبینیم، بعد کم کم خدا رو خواهیم دید. منتظر نباشیم اول رؤیت کنیم عظمت خدا رو، بعد حساب ببریم.
مسیر رو اشتباه میریم ما.
آره، اول باید ادب کنیم. ما که میدونیم چه خبره. این آیه قرآن که به ما خبر داد، ببینید این خبر خیلی مهمه. حالا من بر این اساس بگذارید باز فرازهایی از دعای ابو حمزه صومالی رو برای شما قرائت کنم. این فرازها ببینید فرازهای عقلانیست یا عاطفی. باز مجدد تکرار میکنم، معنای این حرفی نیست که با دعا گریه نکنیم. معنای این حرف بنده این نیست که اینها رو با صوت نخونیم. معناش این نیست که با صوت محزون نخونیم. معناش اینه که همونایی که با صوت دارن میخونن یه وقت دچار این غفلت نشن از عقلانیتی که در این متون هست، و اون کسانی که نمیخونن از راه دور وایسادن نگاه میکنن و خوششون نمیاد از اجرای یک متن احساسی، داریم به اونا خبر میدیم آقا این متن عقلانیه، فکر شما رو جلا میده. انشاءالله فرصت بشه در شبهای آینده بیشتر درباره عقلانیت دعا و عقلانیت متون ادعیه صحبت بکنیم. من نمونه رو امشب بخونم تا وقت هست. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعه. اجدو یعنی من اینجوری میفهمم، این عاطفی نیست، این عقلانی، داره فهم خودش رو اعلام میکنه. من اینجوری دریافتم راه های رسیدن به تو بازه، من میفهمم این رو. چقدر زیباست کسی با این فهم عشق بریزه، این عشقش قیمت داره. نه کسی که یه جاهای دیگه دلش گرفته میگه آه یه چیزی بخون بلا تشبیه، مثلا ممکنه موسیقی حزن آلودم بزنیم مثلا این گریه کنه باهاش، نه این میفهمه واقعا، این فهم عشق آدمو در میاره. اللهم انی اجدو، من میابم، من فهمیدم این رو. و مناهل الرجاء الیک مطرعه، من دریافتم که چشمه های امید جوشانه، من نمیتونم ناامید بشم، مدام داره امید میجوشه. شما برید کنار چشمه بنشینید ببینید او داره درک خودشو از امید میگه، که من هر موقع میخوام ناامید بشم هر ظرفی از این امیدو برمیدم باز داره جاش میجوشه، من چجور ناامید بشم؟ من اینو میفهمم. والاستعانت بفضل کل من املک مباحه، و کمک گرفتن، من فهمیدم این رو که کمک گرفتن از فضل تو مباحه. آقا ای دلت میخواد بردار ببر، آزاده، اصلا این نمیخواد براش چیزی برداری بیاری تا ببری، میگه من الان مدتی گناهالودم و وضعم خرابه نمیتونم برم دعا، از فضل خدا که میتونی بری بگیری، فضل چیزی نمیخواد بیاری براش، تجارت نمیخواد بکنی که، از فضلشه. و ابواب دعاء الیک للصارخین مفتوحه، و ابواب دعا برای کسانی که میخوان فریاد بزنن طلب کمک بکنن بازه. ببینید این فریاد زدن برآمده از اندیشه سا، برآمده از فهمه. و جمله بعدی میفرماد و اعلمو، قبلا فرمود اجدو، حالا میفرماد اعلمو، و اعلمو انک للراجی به موضع اجابه، من میدونم تو به کسی که به تو امید داره در مقام اجابتی، من خبر دارم. اینو من میگم عبارتهایی است که عاقلانه است، عقلانیه، عاطفی نیست، عاشقانه نیست، اینا عشق آدمو در میاره. ما اول باید روح سرگردان خودمون رو با عقل و اندیشه به بند بکشیم، متمرکز کنیم، یک جایی قرار بهش بدیم. و الی آخر، ولی الملحوفین به مرصد اغاثه، من میدونم کسی کمک از تو بخواد فریاد بزنه، تو نشستی تو اونو کمک کنی، اصلا انگار بیکار که همجوری کسی نشسته باشه، به مرصد اغاثه مثل نجات غریق میمونه، نجات غریقی که مثلا آماده است، جستش هم گرفته که بیاد نجات بده. و ان فی اللحفه الی جودک و رضا به قضائک عوضا من منع الباخلین و مندوحتن عما فی عید المستأثرین، همینجور عبارتهای بسیار امید بخشی که الان تا اینجا هیچ از عاطفه خودش به خدا که حرفی نزده، همش داره از فهم خودش از خدا سخن میگه، اصلا نگفت من عاشق جوابای تو هم، ما یا عاشق جوابای خداییم یا عاشق خود خدا دیگه.
بله،
اصلا عشق به هیچ کدوم از اینها رو بیان نکرد، داره آگاهی های خودش رو میشموره. اگر دقت کنیم در ادعیه میبینیم چقدر در ادعیه رواج داره شمردن آگاهی ها، شمردن افکار خوب، شمردن نتیجه های خوبی که در اثر تفکر پیدا کرده، مثل آیه‌ای که خوندیم دیگه، ربنا ما خلقت هذا باطلا.
بله،
سبحانک فقنا عذاب النار. این دیگه الگوی برجسته قرآنیه. یه بار دیگه بذارید این آیه قرآن رو ما مرور کنیم. فرمودن هر سحر این آیه رو بخونید. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای تو بیهوده نیافریدی دنیا رو. من از همه بینندگان محترم تقاضا میکنم هر کدوم که به این سوال برگردن، هر کدومشون به این سوال برگردن، آیا در جا فکر میکنن عمیقاً پاسخ دریافت کردن؟ خیلی سخته پاسخ به این سوال، خیلی سخته. هر زمانی که شما پاسخ بیابید دوباره احساس میکنید باید کمی فکر کنید تا دوباره این پاسخ به چنگتون بیاد. چرا خدا ما را آفرید؟ چرا خدا عالم را آفرید؟ خیلی پاسخ به این سوال سخته، خیلی پاسخ به این سوال فکر کردن میخواد. بذارید اینجوری بگم، بینندگان محترم فکر کنن آیا پاسخ به این سوال رو میدونن؟ اونایی که میدونن احساس میکنن هر چند وقت یک بار دوباره باید فکر کنن تا دوباره بدونن پاسخ به این سوال رو. با فکر کردن میشه به پاسخ این سوال رسید و هر بار باید فکر کرد. واقعا فکر و ذکر به هم آمیخته است. هر موقع ما سخن از ذکر میگیم
داریم از فکر،
انگار فکر هم در اونجا هست، و هر موقع داریم از فکر سخن میگیم انگار ذکر هم اونجا هست. قیمت تفکر فوق العاده بالاست. من خواهش میکنم از بینندگان محترم با توجه به این مروری که بر ادعیه و آیات قرآن داریم انجام میدیم، با توجه به این بحث، اگر این بحث رو معقول میدونن و میپسندن، در ذهن خودشون وقتی که میگن سحر، وقتی که میگن دعا، بگن زمان فکر، بگن مجلس تفکر،
زمان آگاهی.
بله، مرور آگاهی ها یا یافتن آگاهی ها یا زمان جمع‌بندی ارائه دادن. آقا چی میدونم من تا الان یه بار مرور کنم؟
بله.
و اعلم و اجد و اینا عبارت هایی است که تو دعاست دیگه. ببینید سلیقه بنده نیست، یه وقت دوستان فکر نکنن من دارم یه سلیقه ای رو اینجا مطرح میکنم. آقا مجلس اندیشه داریم اینجا، چیه موضوعش؟ دعای کمیل، متن اندیشمون. باور کنید اینا تزئین نیست، اینا قشنگ کردن نیست، اینا حقیقت دعاست، حقیقت دعای کمیله.
اینقدر غفلت شده که انگار دارید از یه جایی صحبت میکنید که هیچ ذهنیتی در اونش وجود نداره.
خب ما باید این اتفاق رو رقم بزنیم. حتی دعاخونهای عزیز باید مردم رو به فکر وادار کنن. ببینید یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یتفکرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا، ما رو به عذاب دوزخ مبتلا نکن. این سیر، سیری است که باید طی بکنیم. این حقیقت دعاست. مشکل بزرگ ما اینه که درباره خدا، درباره رابطه‌مون با خدا، و مهمتر از همه درباره رابطه خدا با خودمون فکر نمی کنیم. من حالا فرصت کمه، انشالله جلسه بعد یادآوری کنید به من
انشالله
که در این باره صحبت بکنیم. یکی از موضوعاتی که خیلی کم در موردش فکر میکنیم و باید خیلی دربارش فکر بکنیم رابطه خدا با ماست. امام حسین علیه السلام دعای عرفه اینو دارن، اینو باید یه وقتی فکر کنیم.
آقا این که ما بعد از مجلس دعا احساس میکنیم که حالمون خوب شده ولی هر دفعه میریم دریافتی انگار نداریم، بابت همین آدرس غلطیه که اتفاق افتاده.
بله، ببینید آدم گریه بکنه، درد دل بکنه، حالش خوب میشه
در لحظه.
در لحظه ما نباید این مقدار کم اثر ببریم از جلسه دعا. این حداقل اثر جلسه دعاست. ما میتونیم با هر جلسه دعا عالمی رو زیر رو بکنیم، حال خودمون رو به مقام تبدیل کنیم، خیلی بهره میتونیم ببریم. فکر کردن بالاترین تفریح انسان مؤمنه. اصلا مؤمن چرا میگم؟ بالاترین تفریح مؤمنه، ببخشید انسانه. خب طبیعتا آدمایی که خوب فکر کنن مؤمن میشن دیگه، حالا کلمه مؤمنی وقت فکر نکنن ما یه قبیله خاصی رو داریم میگیم.
بله.
نه، انسان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که هر موقع خسته شدید با حکمت خستگی خودتون رو برطرف کنید، تفریح کنید با کلمات حکمت آمیز، خودتون رو سر حال بیارید. این یک عادته، یک رویه است. خدا کنه پیرانی در میان ما، خانوادگی، محفلی، رفاقتی ظهور کنن، باشن، وجود داشته باشن، حضور داشته باشن که اینها ما رو به فکر کردن وادار بکنن، چند لحظه ای عمیقاً به فکرهای خوب، بعد ببینیم که این فکر خوب چه چشمه هایی رو باز میکنه برای انسان. انشاءالله سحرهامون نورانی بشه، پر از فکرهای خوب.
سلامت بشید. متشکرم و ممنونیم از حاج آقای پناهیان و بحث به نظرم داره به جای خیلی ویژه و خوبی میرسه. انشاءالله در سحرهای دیگه ماه مبارک رمضان هم دنبال بکنید این برنامه رو. سر سفره سحر ما التماس دعا داریم از همه شما و ما رو هم مهمان دعاهای خودتون بکنید. یا علی مدد، خداحافظ.